محیط آرامش، محیط اطمینان به نفس، محیط سکینه باید حاکم باشه. فانزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین، خدای متعال انشاءالله آرامش را، اطمینان قلبی را بر یکایک که آحاد مردم نازل میکنه و لطف میکنه، مسئولین را هم موفق میکنه که بتوانن انجام بدن.
اینجا تهران است، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. برنامه‌ای که برای این ساعت در نظر گرفتیم رو شنیدید، اما در ادامه باز هم همراه رادیو گفتگو باشید.
زمان بادی است که می‌وزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازموید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
حاج خانم سلام.
سلام علیکم.
لطفاً خودتون و شهیدان عزیزتون رو معرفی بفرمایید.
من ترابی کیا هستم، همسر سردار رشید و مادر امین عباس رشید.
حاج خانم چه سالی با سردار ازدواج کردیم؟
ما سال 61 ازدواج کردیم، درست بعد از عملیات فتح المبین. قصه ازدواج حاج آقا قصه خودشونو میگن، شاید همه شنیدن که مثلا آقای رضایی من صدا کرد،
بعدم اون آقای محسن رضایی که بنده کل سپاه بود بعد از فتح خرمشهر ایشون تاکید کرد که حتما بیاید ازدواج کنیم. ما سریع از سر راه دستور رفتیم عقد کردیم، یه هفته بعد اومدیم گفتیم تمام شد ما ازدواج کردیم.
ولی خب از قبل خواهرشون اقدام کرده بودن، حاج آقا مثلا برای مثلا گزینه پیدا، حتی گزینه من معرفی کرده بودم، اگرچه من خوب سن نداشتم، من در حال گرفتن دیپلم بودم. و حقیقتا من یه آدم فرهنگی دوست داشتم. یه جلسه ملاقات گذاشتیم و اولا ایشون با کتاب وارد شدن، یعنی کتاب تو دستشون بود.
یادتونه چه کتابی بود؟
مثل دست نوشته بود، از دست نوشته های خودشون. من اول فکر کردم کتابه و شاید چندین سال با یه جلد قرمزی داشت، دستشون بود. من همین ابتدا که وارد شدن تعجب کردم، یعنی تو حیاتم. بعد رفتن تو اتاق و خیلی جالبه، بعد من وارد شدم ایشون ته اتاق نشسته بودن، بلند شدن تمام قامت و بسم الله کردن، شروع کردن گفتن من تحقیقاتم رو کردم، هیچ سوالی هم ندارم، خانوادتون رو میشناسم. مثلا یه ذره براشون خانواده خیلی اهمیت داشت، به خاطر پدرم مثلا میشناسم، من اومدم اگه شما سوال داریم بپرسیم. و من خب یکم شاید بیشتر از یکم صراحت لحجه دارم، بی پرده گفتم که نظر مثلا خانم ما توی حوزه بسیج یا سپاه راجب شخص شما یا راجب نوع رفتارتون اینه و مسائل فرهنگی اینجوری شنیدم از متعلقینتون. و عجیب آقای رشید قدرت توجیه و تبیین، من میگم غریبی داشتن. همون توی یه جلسه
قانع شدیم،
من همون آن قانع شدم، یعنی در حالی که پاسخ من 100% منفی بود، خدا رحمتشون کنه، خواهرشون واسطه بودن که الان مرحوم شدن دو هفته پیش، ایشون بارها میگفتن، من محکم میگفتم نه. ولی وقتی همین یه بار رو صحبت کردن دیگه نیازی به دوباره نشد. اون چیزی رو که دیگران گفتن، من طی 42 سال خیلی به وفور 360 درجه برعکسش رو تو زندگی دیدم. و خب خیلی سریع اتفاق افتاد. یعنی حال من داشتم امتحان میدادم و یادم امتحان فلسفه داشتم و آقا گفتن خب منم وقت ندارم، اگه مشکلی نیست که مثلا بریم پیش امام جمعه و صیغه عقد جاری بشه. خودشون زمان گرفتن از آیت الله قاضی امام جمعه و شهرمون، خدا رحمتشون کنه، برای اینکه ما بریم خدمتشون و صیغه عقد رو ایشون جاری کنه. آجا وقتی صحبت کردیم با هم، یکی از خواسته هاش از من این بود که اگه قبول کردی با من ازدواج بکنی، من دوست ندارم وقتی میام خونه شما رو تو آشپزخونه ببینم، دوست ندارم کار خونه جارو بکنی، دوست دارم که وقتی میام ببینم کتاب دستته. حالا من گاهی شوخی میکردم و گفتم خب یعنی ما من قبلش با بودو همه کارا رو بکنم
تا شما میان کتاب دست،
میگفت یعنی علاقه‌شو داشت اینجوری میگفت.
مسئولیت همه هاج خانم با خودت، چون اینجوری که میگین الان فکر میکنن شما چند تا احتمالاً خدمتکار تو منزل داشتین و نمیدونم.
من تا حالا حتی برای عید کسی نیومده کمک، یعنی تا چند سال پیش بگیم 3 سال، چون من کمر دردهای شدید مثل نیمه فلج شده بودم تو اون ایام، حتی شستن فرش هر چیزی با خودم بوده. حالا اگه آج آقا کمک میکردن، بله تو کارهای خونه خیلی کمک میکردن.
چه کارهای بیشتر اگر فرصت داشتن؟
در قالب کارها کمک میکردن،
آشپزینا بلد بودن غذا درست کنن،
حالا خودشون میگفتن تو خونه تیمی یاد گرفتم، ولی مثلا بیشتر دمپختک و مثلا اینکه خورش خاصی درست کنن نه. ولی
اگه یه بار تنها میموندن یعنی میتونستن
توی نظافت خونه، تو هر کاریش که شما بگین، چه جارو چه ظرفشون، خیلی کمک حال بودن، خیلی اگه بودن حتما در این کارا کمک میکردن.
توی درس حاج آقا کمکتون میکردن؟ ازشون کمک میگرد؟
تو کارا کمک میکرد، چون رشته من رشته تخصصیه و
ترغیب نشدن
همین میگم آج آقا، میگم هر علمی رو هی میگفت یه چیز دیگه بخون، اصلا بیا جوقا، گفتم نه، گفت دیگه تصمیم گرفتم، ولی ورود کرد به این علم به نحوی که من هنوز لیسانسم تموم نشده بود، شوق عشق دانستن مسائل فلسفی برای شروع شد. اولین بار رفت نمایشی که آقای دکتر داوری مثلا سخنرانی میکرد، اونجا یکی از اساتید رو دیدن که از آقایونی که حالا کار سیاسی میکنن فلسفه خوندن، گفت وقتی نشستم اون جلو گفت تو اینجا چی کار میکنی اصلا؟ یعنی میل به دانستن این علم، حتی با این همه مشغله اونو برد و همایش آقای داوری رو هم گوش بده، کتابای فلسفی خرید، یعنی بیشتر از اون که حالا من درسای تخصصی مثلا افلاطون کی بوده، دیدگاهاش چیه، ارسطو چیه، بله تاریخ تمدن رو که داشتن ایشون، نه اونا رو که
مال قبل تر بود،
بله با کمال تاسف همش توش دست نوشته داشتن، تاریخ تمدن ویل دوران
کل کتابای بود،
بله فرهنگ ده خدا اصلا اگه بخوایم کتابای حاج آقا رو شما بگیم، چون بیش از 6000 جلد ایشون کتاب داشتن. من یه خاطره بگم از یکی از دوستای چون حاج آقا زندگی قبل انقلابشون سالها از سال 50 مثلا زندان تا 56
انقلابی بودن ایشون،
بله بله عضو گروه منصورون بودم و بارها زندان تجربه کردن از 9 ماه یه سال و متفاوت آخریش که محکوم به اعدامه.
ما سال 49 دور شهید جمع شدیم، شهید عبدالحسین صبحانه دیدیم، ایشون هم واقعا یک روحانی پرجرأت و جسور و خلاق و اهل مبارزه است، یعنی حراسی نداشت. حالا سخنرانیاش هم هست که ایشون قبول کرد که ما یه جمعی باشیم و یه انسجامی داشته باشیم و ما را جمع کرد یک شب در مدرسه آیت الله موعظی، آره اونجا سوگند یاد کردیم همه مون رو قرآن، دستامونو گذاشتیم رو قرآن که ما برادری، وحدت، یک پارچگی و انسجام خودمون رو حفظ کنیم و تلاش کنیم که یه تشکیلات منسجم داشته باشیم و خدای نکرده اگرم لو رفتیم دستگیر شدیم، در حفظ اسرار گروه نهایت تلاش رو بکنید.
اولین چالش زندگیمون شهادت شهید باقری بود تو سال بهمن 61. یه چالش بزرگ بود برای ما تو زندگی، برای حاج آقا یعنی، و برای ما آقای شهید باقری وابستگی روحی شدیدی حاج آقا بهشون داشتن.
بگیم بهمون که اینجا کجا هستن؟
اینجا یکی از پسران ماموسای کاظم به اسم محمد و بلاواسطه پسر خود امام محمد ابن موسی الکاظم، یعنی برادر آقا شاه چراغ که در شیراز هستن.
بله. سومین حرم اهل
بیت. بله بله. و خیلی حاج آقا هم ارادت داشتن، یکی دو بار حتی سخنرانی هاشون رو توی خود مکان برقرار
معروف
کردن.
به سبز قبا، درسته؟
بله بله. و مردم بیشتر به اصلا میگن آقا سبز قبا. حاج آقا فرمانده اطلاعات عملیات بودن تو اطلاعات عملیات جنوب.
بله.
شهید باقری رو میبینن و به قول خودشون قلبهاشون به هم گره میخوره و شاید خودش میگفت نیروی مکمله. حالا اگرچه ایشون معاون حاج آقا بودن و رشید بانوان فرمانده، ولی همیشه میگفت که آقای باقری انگار این جایگاهو داره که انگار اون رئیس باشه، انقدر بهش دوستش داشت. پیوند قلبی عمیقی بین این دوتا آنچنان قوی بود که وقتی شهید شد من نمیدونستم چجوری باش برخورد کنم، یعنی دیدن رشید برام سخت بود. الان چی بهش بگم؟ تسلیت بگم؟ چون میدونستم چقدر شهید حسن باقری رو دوست داره.
شما تو خیلی از این یادمانا که میرید وقتی میخوان امدادها رو بگن، هم میگن که آره امداد غیبی، اینجا یه شهیدی نمیدونم آقای امام زمان رو دیده، یه شهیدی، کسی نمیاد بگه این یک امداد غیبی و الهی بوده است که خدا حسن باقری رو، یه جوونه که هنوز موهای صورتش کامل نشده رو فرستاده اینجا به اندازه یه جنرال کارکشته 60 ساله طراحی عملیات کرد.
مشابه این عکس العمل رو دیگه از شما دیگه از ایشون ندیدیم توی دوران دفاع مقدس.
بعد از جنگ برای شهید احمد کاظمی هم چون اتفاق خیلی غیر متوقعه. بله. بود، یعنی من خودم هم رفتم زیر سرم، حالمون خیلی
همسایه شما هم بودن دیگه، خانواده. بله بله. شهید کاظمی.
بله. احمد کاظمی در همه عملیات ها فاتح بود. بله، احمد کاظمی و حسین خرازی به یک معنای فاتح خرمشهر بودن.
موقع ازدواجمون یکی گفت مثلا اهل مطالعه نیست، ولی شاید خوراک اصلی حاج آقا مطالعه بود. یعنی اصلا من متعجب می شدم که چطور وقت می زنیم تو جبهه کتاب با خودش داشت. حالا بعد عملیات نمیدونم این مطالعه ای که پیوسته میکرد
در چه زمینه های حاج خان؟ یه بخشش که حتما حوزه های نظامی و استراتژیک و تخصص خودشون بوده.
بله.
گفتین اهل شهر
خیلی
هم بودن.
خیلی جامعه الاطراف بودن حاج آقا، خیلی اصلا مدلش فرق میکرد در رابطه با هر علمی ورود میکردن. حالا خودشون دیپلم تجربی داشتن، قرار بود پزشک بشن، کنکور داده بودن ظاهرا دانشگاه مشهد مثلا، خب چون سیاسی بودن رفتن زندان، زمان شاه اجازه نمیدادن دانشگاه برن. روکو هیته فکری تجربی رو علاقه داشت، یعنی تو مسائل پزشکی ورود میکرد، مطالعه میکردن در حدی که مثلا دیگران، انقدر این روش رو داشت که انگار شده بود برای همه ما هم اینجور. یعنی من بچم که گفتم مریض شده بود، حالا فلج شد، دیگه من میرفتم کتاب میگرفتم، یعنی ما صدها کتاب گرفتیم، کتابایی که مثلا تو بعد روانشناسی، در بعد تربیتی، در
مثلا چه کنید که روند
بله در رابطه با الان فلج شده مثلا از پزشکی، بعد میرفتیم خودمون میگرفتیم. یعنی من برای کارهای فکریش با آقای خانم دکتر سیف نراقی رفتم دانشکده روانشناسی، ملاقاتهای حضوری، انگار مثلا روشی که داشت به ما هم سرایت کرده بود. ایشون تو علوم مختلف در چند تا رشته به طور تخصصی از جوانیش دوست داشته، یکی طراحی و نقاشیه که خیلی نقاشی خوبی داشتن.
میکشیدن
بله بله, بله. اصلا میگفت اگر نه رنگ و روغن اینا، نه همین سیاه با قلم با خودکار، برای بچه ها، برای نواهاش، نوا کمال تأسف. دومیش عکاسی بود. اصلا انگار دوست داشت هر لحظه ای رو، من نمیدونم بگم چقدر ما عکس داشتیم که الان میگردیم دنبال یه عکس از حاج آقا.
آلبوم بود یعنی هاش
اصلا جدا میکرد، یعنی مثلا یه سفرش یه آلبوم جدا میگفت اینا رو به من بدین. اصلا خودش مثلا ما هیچی هنوز نداشتیم، اسباب شد جز اولین لوازماتی که بعد دوربین عکاسیه. و دیگه بعد جنگ، حالا قبل جنگ هم بود، ادبیات و شعر خیلی علاقه من بودن. درست اون ایام من وضعیت عمومی نامساعد شد و علائم این که دارم مادر میشم برام ظاهر شده بود و خیلی بله دوره بارداری خیلی سختی بعدشم تا انتها طی کردم. یه مناوری توی دسول اتفاق افتاد و حملاتی که انگار همه شهر مثل الانی که شما فکر کنین روز آخر
همه جا رو میشد
100 بار بود توی شهر کوچیک، یعنی از آسمون قرمز. و یک ماه قبل از موعد من زایمان کردم، یعنی تو 8 ماهگی. ظاهر خیلی خیلی زیبایی داشت، خیلی زیبا بود. بچه شاید مثلا 4 ماه شد دوچار مشکلی شد که ما فهمیدیم مثلا بعد به تولده، یعنی ریه‌هاش دوچار مشکل شدن، ریه‌ها عفونت کردن شبیه مثلا مثل کرونا چجوری، و خب عفونت ریه به مغزشون زد و فلج شدن. و خب این ادامه داشت تا 6 سالگیشون.
6 سالگی از دنیا رفت؟
بله 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 6 سالشون.
دختر بودن یا پسر؟
دختر. حاج آقا یه دلبستگی خاصی به فاطمه داشتن. وقتی تابوت دادن من خب حال خودم مادر که دیگه معلومه تو فراق چجوریه، اومدم خونه گفتم حاج آقا مثل که حالتون بد بوده وقتی که تابوت و زیر تابوت گرفتیم. ایشون گفتن یاد لحظه ای افتادم که پدرم اومده زندان ملاقاتم، و خب اون حالتی که مثلا حبس بخواد بشه، مثلا یه پدر میخواد آغوش بگیرتش، حاج آقا میگه من پس زدم دستم رو گذاشتم رو سینهش، بهش گفتم جلوی دشمن عجز نشون نده، من بغل نکن. الان حس کردم پدرم چه حالی داشته اون موقع که من نذاشتم منو ببوسه. الان این حس پدرانم حالمو بد کرده، یاد پدرش افتاده. وقتی عباس متولد شد درس حوزه من تموم شد و تصمیم گرفتم درس دانشگاهی هم بخونم. و خب چون اول اندوخته علمی داشتم از قبل، الحمدلله کنکور دادم، رتبه خوبی هم آوردم. استادم میگفت که هی اون میگفت فلسفه بخون، و من خیلی واقعیتش فلسفه دوست نبودم اون موقع، گفتم اصلا فلسفه دوست ندارم. میگفت نه تو باید بخونی، برات خوبه، اصلا نوع سوالایی که میکنی سر کلاس و استاد منطقمون میگفت باید بری فلسفه بخونی. و من فقط یه رشته انتخاب کردم، فلسفه، و هم دانشگاه تهران. خب همزمان قبولی من شد با تولد عباس آقا و ترم اول مرخصی گرفتم چون تازه بچه به دنیا اومده بود. ولی از ترم دو، از نیمه دوم، یعنی ترم دوم و سال 74 رو من رفتم کلاس، ولی با واحد کم. و نمیدونم هم دوره بارداری هم دانشگاه، یعنی عباس همه زندگیش با درس و کتاب، و حالا تو خونه ما غالبا اینجوری بود، یعنی شما مثلا حاج آقا روزی تقریبا بالای 7 روزنامه داشتن که باید تبرک میکردن، و ما هم میذاشتیم. منم عادت کرده بودم و الانم اینجوری عادت کردم، من ایشون نیستم به دو مادام میگم یه کمکی بدین روزنامه برام بیاریم، تبرخ روزنامه. و حتی عباس بهش میگه بابا دیگه روزنامه نمیخواد، گوشی تا بذار صفحه روزنامه هست. میگفت نه. و خب عباس تو همین خونه اینجوری بزرگ شد. عباس یه روحیه به شدت لطیفی داشتن. حالا من حاج آقا رو همیشه میگم خیلی رقیق القلب بودن، ولی عباس خیلی لطیف تر از پدر بودن، در نتیجه سبقه عرفانی غلبه میکرد، برای همین خیلی اهل شعر و شاعری بود، یعنی ادبیات براش. اصلا من میگفتم چرا رفتی حقوق میخونه؟ خب میرفتی ادبیات میخوندی. خب نه، ادبیات رو میشه آدم خودشم بخونه. کنکور رو که داد همزمان هم حوزش رو خوند هم کنکور، یعنی رفتم مدرسه عالی و بعد که لیسانسش رو گرفت، اواخر لیسانس مدرسه عالی هم طلبگی میخونن هم درس رو میخونن. و سال 96 به دست مبارک حضرت آقا ملبس شدم. بعد اینکه دانشگاه رفتن یکم فاصله با آقا حامد پیدا کردن، مثلا بچه های شهید بهشتی، حتی دانشکده پزشکی شو باهاشون میرفت باهاشون. و این آقای گفت که 15 سال عباس آقا تو بحث رایان نور با ما همکاری میکنه و ما الان بعد شهادت فهمیدیم پسر لشار. فکر کن رایان نور مستقیما با مجموعه های نظامی در ارتباطن. هر وقت ما میگفتیم اسم چیه، میگفت همون شیخ عباس بگیم. حال نقل قول از این دوستان که گفتن که یه شب چون محلشون اهل کارشون نزدیک خونه ما بود، عباس آقا هم عادت داشت شبا وقتی می اومد میرفت پیاده روی، حتی بارون بود بیشتر مثلا هوای تغییری می گفت باید برم مثلا پیاده روی. اون شب اینا می بیننش چون هم خودشون بیرون بودن هم دوربین دارن، گفت می دیدیم که عباس آقا مثلا غیر عادی داره پیاده روی، مثلا طول کشید نرفت خونه، صداش میکنه میگن چرا پکری مثلا حالت غیر عادیه. گفتن که به ما گفته که پدر منو صدا زده و به حالت سفارش بعد از خودشون که اگر من رفتم مراقب مادر باشی و یه سری سفارش برای خانواده میکنه. و حال بعدش این بوده که میگه با تأسف یه نگاه که من به پدر گفتم منم میرم نیست.
شما زمانی که سردار رشید حیات مادیشون بود، محضر حضرت آقا هیچ موقع همراه ایشون رفته بودین؟
دیدارهایی مثلا روز مبعث و اینا آقا مسئولین دارن؟ وقتی موشک اصابت کرد من تو حالتی بودم که چرا گوشیم صدای اذان مثلا نداد، و تو این حول ولا دستم بردم سمت گوشی که چرا صدایی مثلا برای نماز صبح، که اولین اصابت اتفاق افتاد. من با صدای بلند شهادتین گفتم. شهادتین رو که دادم شاید اولین کلمه‌ای که از دهنم خارج شد عباس رو صدا زدم. بلند گفتم عباس، و اون گفت بله، صدای خفه بله اومد. و همین چند ثانیه، نمیدونم چقدر ثانیه بگم، که دومی در عرض چند ثانیه زد. حقیقتا تو اون لحظه شاید از همه عمرم تا اون لحظه، چون خب من بچه جنوبم تو زیر موشکا بودم، هیچگاه بیشتر از اون لحظه یاد صحنه عاشورا و حضرت زینب نبودم. چون وقتی اونجا بودم دیدم آقایون اومدن من باید بیام، هیچ چیزی غیر از صحنه حضرت زینب که عصر عاشورا نیاز به یه محرم داره که دستشو بگیره برام تداعی نشد.
شما توی اتاق استراحت میکردیم؟
من رو لبه تخت و چیزی اندازه مثلا 50 سال در این که بادم جمع باشه مثلا بگم یه متر خورده ای من نشسته بودم، اون یه تیکه مونده بود دیگه. مثلا اتاق دیوار نداشت، رو به اون هیچی نبود، نه چپ نه راست. حالا اونا میگن به مسی که شما رو بردیم برو، اون تیکه هم فرو ریخت.
حاج خانم تو اون صحنه که این اتفاق برای شما افتاد، سردار کجا بودن؟ عباس آقا کجا بودن؟
عباس آقا خیلی عجیبه، یعنی تا همون شب شاید نماز تو غیر مسجد نخون. اون شب ساعت 10:30 شب ما قرار بود با عباس بریم شاهرود، خونه یکی از فامیلا عروسی دعوت داشتی و گفت مادر بچه ها دارم برای قدیر غذا آماده میکنم برم کمکشون. تا ساعت بیش از دو اینا تو مسجده، حالا نزدیک نماز شده و میگم هیچ وقت نشده اینجوری بیرون باشه و نمازو بیاره خونه. اینو میگم اراده الهی که ایشون اومدن خونه و قبل از اینکه این اتفاق بیفته همیشه هم میشستن لبه تختشون و منتظر. نحوهی هم که پیدا شده انگار به سر افتاده بودن پایین و تو اتاق خودشون بودن. اتاق عباس نزدیکترین جا به این محل اصابته. آج آقا غالباً چون خیلی میگم اهل ورزش و پیاده روی بودن، اگه نماز میخوندن مثلا قدم میزدن، ذکری میگفتن، میرفتن تو حیات و ایشون تو حیات بودن و با کمال تأسف توی اولین انفجار دیروز یکی عزیزانی که اون نزدیک بوده آقایونه که محافظه و دست خودش آسیب دیده، میگه من از صدای بلند یا علی آج آقا فهمیدم که موج انفجار اینو پرت میکنه خارج از خونه و کنار پیاده رو که ایشون وایساده است. میگه من فقط سرم آوردم بالا، دم یه چیزی میگه یا علی و خورد زمین.
سالم مونده بود پیکر
بچه؟ نه سالم که نبودم، ولی به هر حال موقع پرت شدن از خونه چون با موج انفجار که میرن دیوار ما ارتفاعی داشتن، یه دست و یه پاش اونجا جا ولی عباس نه، به سر اومدن پایین و یه چیزی اندازه دو بند انگشت سرشون اصابت میکنه به چیزی و هیچ جاش زخمی نه، هیچ آسیبی ندیده بود، فقط روی بینیش و یه خراشی و سرشون ضرب مغزی شدن و شهید شدن. وقتی منو منتقل کردم، منو ساعت 4:30 قبول کردم برم بیمارستان. گفتن بریم بیمارستان. اولین سوالی که تو بیمارستان منو وقتی از آمبولانس آوردن این بود که از محل اصابت خونه خودمون سوال کردم کسی رو آوردن اینجا یا نه، و من مشکلات اندامی که دارم دکتر خودم رو بعد مثلا نیم ساعت دوباره دیدم، به این پرستاره گفتم این آقای دکتر فلانیه، گفاره گفتم صداش کنی من کارش دارم. وقتی اومد خودم معرفی کردم، بنده خدا گریهش گرفت شروع کرد به گریه. وقتی مشاور رو آوردم بالا سرم گفتم حستو بگو الان چه حسی داری؟ گفتم چه حسی؟ گفتم هیچی، قلبم زیر آبار بود.
اون روزی که دو عزیزتون رو به خاک سپردین شما کجا بودین دقیقا؟
درست جایی که الان عکس عباس آقا هست،
بالا سر.
بله اون بالا، اون فاصله دیوار تا این ازار خیلی جای باریکی هم بود، شاید برای یه مادر سخت‌ترین لحظه است. اون لحظه‌ای که دفن میشه انگار یه تیکه از وجود آدم، یعنی قلب آدم میره اون تو، و شاید سخت‌ترین لحظه لحظه دفن. روزگار غریبی است، روزگار غریبی نازنین.
اینجا تهران است. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. علمی نو عنوان برنامه‌ای هست که